بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از موضوعات مهم دین اسلام بحث محاسبه نفسه. باید از همون سنین کودکی ما در تربیت فرزندانمون رو محاسبه گر بار بیاریم، اهل محاسبه بشه. حالا از ما خواستن هر شبانه روز خودمون رو محاسبه کنیم. حالا اقل یه کمترینش سالیه باره که انسان بتونه ببینه آقا در این سال 1400 من چیکار کردم. حق الناسی، حق اللهی، حق النفسی، آدم یه محاسبه کنه. یه کار خوب این بازاری اینه که اهل حساب کتاب آخر سالن، خیلی قشنگ. ما اگه بتونیم تو بحث تربیت بچه‌مون به ویژه 7 تا 14 سالگی که اوج تربیت بچه‌هاست، اینا رو محاسبه گر اهل حساب بشن، این خیلی براشون در آینده خیلی خیلی مؤثره. ایشال محاسبم عرضم خدمت شما بحث تقوا رو میطرد. چرا اینقدر اساساً به محاسبه نفس پرداختن و گفتن هر شبانه روز خودتون رو محاسبه کنید؟ چون انسان اشرف مخلوقاته، چون تمام این عالم برای انسان آفریده شده و انسانم برای خدا آفریده شده. این انسان خیلی گوهر با ارزشیه، باید اهل محاسبه باشه، یعنی اهل مراقبه باشه. دیگه این نعماتی که خدا براش قرار داده ناشکری نکنه، ناصبری نکنه. به خاطر همین، به خاطر وجود انسانیت، این گوهر گرانبها که انسان نام داره، لازمه که انسان خیلی اهل دقت باشه، اهل مراقبه بشه، اهل محاسبه بشه. در طول زندگی اهل دقت باشه، هم مراقبه، بعد خودش رو محاسبه کنه بر این دقتی که داشته، کم بوده، زیاد بوده. ما دیندارا رو باید محاسبه گر بشناسن، ما دیندارا رو باید اهل دقت، یه دیندار باید خیلی اهل دقت باشه، اهل مراقبه باشه. تقوا هم که یه ابرواژه قرآنیه، نزدیک به 245 بار با مشتقاتش تو قرآن اومده و همون بسم الله قرآن میفرماد الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کتاب متقین رو هدایت میکنه. متقین کیان؟ اونا که اهل مراقبه هن، اهل محاسبه هن. این کتاب به درد اونا میخوره. بعد خدا هم فقط از متقین قبول میکنه دیگه، چون اهل مراقبه هستن، اهل محاسبه هستن، خدا از اینا قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. معیار هر چیز هم بازم به اون اهل مراقبه کردن از خودشه. ببین وجود انسان چقدر قیمتیه که انسان باید خودش اهل مراقبه باشه. حالا که اهل مراقبه شد، بازم محاسبه کنه، هر شبانه روز خودشو به تصویر بکشونه، پایین بالا کنه، عقب جلو کنه، ببینه این انسان چیکار کرده. و شاخص هر کس هم تقواست دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی تر ترین شما نزد پروردگار با تقوا ترین شماست. هر کس هر اندازه اهل مراقبت بود، هر اندازه اهل دقت بود، اهل محاسبه بود، اون همین اندازه تقرب پیدا کرده. متاسفانه تقوا در جامعه دینی ما به حاشیه رفت. یه واژه تقلبی جاش گذاشتن به نام اخلاق. اخلاق هم در روایت داریم که اون مربوط به ملکات نفسانی، حالا اون یه بحث دیگه است. اما مهمتر از اخلاق تقواه، چون اولا قرآن مال متقینه، ثانیا خدا از اهل تقوا قبول میکنه، ثالثا معیار هر کس تقواست، رابعا اون چی که بصیرت میده، فرقان میده، تقواه. مثلا ذیل تقوا اصلا دین خلاصه میشه. باید اهل مراقبه، اهل دقت انسان باشه و محاسبه گر باشه دیگه. این تو کار تربیت ما خلأ متاسفانه، چه در آموزه‌های دینی ما این خلأ هست، چه در آموزش پرورش ما متاسفانه این دیده میشه. تقوا یعنی مراقب باش، تو انسان خیلی قیمتی هستی، عالم به پای تو ریختن، حواست به خودت باش. بعدی شبان روزم یه محاسبه کن، ببین چیزی از قلم ننداختی، 1400 چیکار کردی، یه حساب کتاب کن. حالا مقدمه ها عرض کردم که آماده این بحث بشیم و دار کنیم ما اهل مراقبه باشیم، محاسبه گر باشیم. راهاش چیه که از زبان علما من خدمت شما عرض خواهم کرد. تو این مسیر انسان باید تمام ابعاد وجودی خودشو مؤدب به آداب الهی کنه. چون جمیع ابعاد وجودی انسان مثل عقل و قلب و نفس و غیره اینا ادب خاصی میخوان. بین عقل و قلب و نفس میگن، حالا در روایت هست نفس ناطقه انسان، همون مراد قلبه طبق آیات روایات. باید انسان نفس خودشو که اعظم ادب هاست و چه بسا مشکل ترینه، اینو باید مؤدب کنه به آداب الهی. این نفس خیلی اهل مراقبه باید بود، خیلی باید اهل تقوا بود نسبت به این نفس، به همین راحتی نیست. این نفس هم شامل شهوت، غضب، خیال، وهم، اینا رو دربر میگیره. یعنی تمام ابعاد نفس تو این چهار محوره، شهوت و غضب و خیال و وهم. اینا هم که رها آزادن دیگه، اگه ما اهل تقوا نباشیم شهوت ما، غضب ما، خیال ما و وهم ما متاسف. در روایتی از امیرالمومنین هست که اقمعوا هذه النفوس فانها طلقتون ان تطيعوها تزق بكم الى شر غایه. نفوس خود رو سرکوب کنید، هذه النفوس فانها طلقتون ان تطيعوها تزق بكم الى شر غایه. نفوس خود رو سرکوب کنید زیرا اونا آزاد و رها هستند، و اگر از اطلاق نفس پیروی کنید رهایی از شما رو به سوی شر، الی شر غایه می کشاند. خب هدف از تأدیب نفسم دستاورداش. انسان اگر حواسش به نفسش باشه، اهل تقوا باشه، دید اعتقادی پیدا میکنه، ملکات فاضله پیدا میکنه با اعمال صالحه، و اگر هم این کارو نکنه که از پسترین موجودات هم متاسفانه پستر خواهد شد. روایت خیلی قشنگ و زیبا از امام کاظم علیه السلام که میفهمد اگر دو کار رو به تو پیشنهاد کرده، دو تا کار، اون کاری که مخالفت با هوای نفسه، انتخاب بین دو امر مشروعی که هر دو مثمر ثمر هم هست، مفیده، به نفست رجوع کن، و اگر احساس کردی نفست یکی از اونها رو دوست داره و دیگری بدش میاد، کار دوم انتخاب، چرا که این کار به ثواب نزدیکتره. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام عین طریق الراحه، راه رسیدن به راحتی آرامشیه، فقال فی خلاف الهوا. آدم مخالفت کنه با هوای نفسه، راحتی یعنی اگر میخوای به راحتی دست پیدا کنی با هوای نفست مخالفت کن، برخلاف چی که الان هست دیگه. و پایه تمدن غربم پیروی از هوای نفسه، نفس اماره. این خوش یه مکتب کردن متاسفانه. یا در روایت دیگه از حضرت سوال کردن تو کجا میشه ما به راحتی برسیم؟ حضرت فرمود اولین روز که بنده وارد بهشت میشه زمانیه که به راحتی میرسه. یعنی ما تا دم مرگم باید با هوای نفس مخالفت کنیم. این نیست که لحظه‌ای و مقطعی و دوران جوانیمون باشه. انسان این مخالفت با هوای نفس باید داشته باشه. در روایت از اعدا عدوتو نفس توه. این نفس و انسان باید دشمن ترین دشمنان تو نفس توه. خب اینجا آقا مشتاق تهرانی رحمت الله علیه می فهمد که تهدید نفس مشکله ولی محال نیست. افراد زیادی هم در این راه قدم گذاشتن و تونستن نفس چموش خود رام کنن. اولین قدم برای تهدید نفس، آقا خب ما انقدر ما فهمیدیم نفس مهمه، راحتی در نفس و باید دنبال رشد باشیم، اهل تقوا باشیم، اهل مراقبه باشیم، محاسبگر باشیم، از ما خواستن هر شبانه روز خودمون رو یه محاسبه نفسی کنیم. خب اولین قدم چیه؟ گام اول در تأدیب نفس. اینجا می‌فرماید نفس ما از قوای ثلاثه شهوت، غضب و خیال تشکیل شده. اولین قدم در تأدیب نفس، حالا این نفسی که باید محاسبه کنیم، چی رو محاسبه کنیم؟ اولین سنگر کجاست؟ خیلی مهم. میفرماید تأدیب خیال یا ضبط خیال. ابتدا باید خیال خودمونو مهار کنیم، کنترل کنیم، ادب کنیم. اگر بخوایم خیال رو تشبیه کنیم باید بگیم که خیال مانند پرنده است که در درون انسان هر لحظه از شاخه به شاخه یه میپره. خیال یکی از ابزارهای شیطونه برای اغوای انسان، و وقتی در خدمت شیطان قرار بگیره انسان رو از این سو به اون سو میکشه. انسان اول خیال گناه میکنه و بعد وارد عمل گناه میشه. اینطور نیست که بدون مقدمه مرتکب گناه بشه. شیطان ابتدا خیال انسان رو در اختیار میگیره و فاسد میکنه، بعد اونو به مرحله عمل میکشونه. انسان باید خیالش رو ضبط کنه، ادب کنه. خیال هرزه است، انسان به هر جایی میره، متاسفانه باید داشته باشیم. مهمترین جایی که میتونیم خیالمون رو کنترل کنیم نمازه، درسته؟ نماز بهترین جا برای کنترل خیاله. از آقای بهشت پرسیدن که آقا این ذهن ما خیلی فراله، این خیال ما همه جا میره، هر سو میره. آقای بهشت فرمودن درسته، خاصیت خیال همینه، ولی تو باید این مرغ خیالتو برگردونی سری. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. ذهنت رفت، خیالت رفت، دنبال بدبختی گرفتاری. باید تفکر، دقت نظر، مراقبت، محاسبگر هم لحظه بکشنی داخل نماز، نگهش داری. نذاری اول نماز رفت، بذاری آخر نماز برگرده. السلام علیکم، خب من یه رکعت خوندم، دو رکعت خوندم، اصلا سجده رفتم نرفتم، چند رکعت خوندم. بعد خیالتو تو نماز کنترل کنی. نماز تمرینیه برای خیال آدمی، کنترل خیال آدم. اگر دیدید به سوی امور باطل و فاسد حرکت میکنه خیالتون، باید جلوش رو بگیرید، سریعا اونو برگردونید. انقدر این رفت آمده صورت میگیره تا این ذهن شما مقیم میشه تو نماز، دیگه در اختیار شماست. مخصوصا با این رسانه‌ای که الان هست، با این فضای مجازی که هست، ما خیالامون واقعا هرزه، یه خیال هرز داریم، به هر سو متاسفانه میره. اگر کسی موفق شد با این خیالات، با این خیالات حمیده سنگر خیال خود رو فتح کنه، کار اساسی تو تربیت نفس انجام داده. خیال آدمی چه جمله قشنگیه، خط اول جبهه درونی است. یعنی اولین جبهه درونی ما، خط اول مقدم ما، خیال ماست. انسان باید در مرز خیال خط شکن باشه، خیالشو در اختیار بگیر. برنامه ما داریم، چقدر اهل تقوا خیالمون هستی. ان الغالب لهوا اشد من الذين يفتح المدينه وحده. کسی که بر هوای نفس خود غلبه کنه، از کسی که یه شهر رو به تنهایی فتح کنه، کار سخت و دشواریه. درون ما رو مثل یک شهر گفتن و انسان باید این تفکر رو کنترل کنه، این مملکت خیال خودش رو کنترل کنه. شیوه ضبط خیال چیه؟ کنترل خیال. اگر انسان بخواد این راه انجام بده، هر بار خیالش به سمت باطل رفت، ذهنشو سریع منصرف کنه و مشغول خیال خیر کنه. مثلا تو روایت هست که حضرت به کسی خشمگین شدن، فرمودن اگه خشمگین شدی، شهوت و غضب و خیال بود دیگه، حالا وهم هم همون خیال. اگر خشمگین شدی، اگر ایستادی بنشین، اگر نشسته بودی بلند شو یا نماز بخوان. با این دست از کارا انسان ذهنشو سریع منصرف کنه از شهوت، غضب و خیالش. حالا بزرگا فرمودن این کار، یعنی تصرف خیال، بدون کمک امکان پذیر نیست. رب انی مغلوب فانتصر. نیاز به یاری داره، نیاز به نظر علی ابن موسر رضا داره. آقا ما حرم بریم، از امروز چی بخوایم؟ از امروز بخوایم واقعا خیال ما رو آقا کنترل کن، ما تا اینجا تونستیم، بقیهش در اختیار شما، ما خیال ما رو کنترل کن. یار نه، خیال، حواست من هست دیگه، خیال. یا امام رضا تو این امپراتوری رسانه‌ای که راه افتاده، تو این دارن افکار عمومی رو مهندسی میکنن، تو منو کمک کن، من اهل کنترل ذهن باشم، این خیالمو کنترل کنم، تو دست من باش، نه که اون هر جا خاص بره منم باهاش برم. خب دومین قدم، سریع بریم وقت شما رو نگیرم، دومین گام برای تأدیب نفس بعد خیال تفکره. یعنی برای تأدیب شهوت و غضب و مجاهده با نفس، باید رفت سراغ تفکر. انسان مقداری فکر خودشو را بندازه. یعنی چی؟ یعنی تو تفکر باید درباره چقدر نعمتهای متصله و منفصله خدا فکر کنه، در مورد سلامتش، امنیتش، آرامشش فکر کنه. نعمتهای متصل مثل چی؟ اونا که متصل به انسانه، چشم و گوش و دست و پا و زبان. انسان به اینا، الذین یتفکرون فی خلق السماوات، در خلقت آسمان و زمین ها، اینا انسان فکر کنه. نعمتهای منفصل هم چی هست؟ مثل خانواده و فرزند و پدر و مادر و معلم و لباس و غذا و اینا، روی اینا آدم فکر کنه. حالا نعمتهای الهی که بیشماره دیگه، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. انسان ولی باید فکر کنه. قدم اول اینه که انسان اهل تأمل باشه به نعمتهای الهی، تفکر کنه. خب این نعمتها که خدا قرار داده، تو میخوای بین سفره و بیت الخلاء باشی مثل خدای نکرده مثل عثمان، عمرتو صرف این کنی، این نعمتها رو میخوای چه ارزش افزوده تولید کنی؟ فقط همون نجاست؟ خب این نعمتها رو داده برای بندگی خدا، برای کونول ظالم خصما وللمظلوم عونا. این نعمتها رو باید در اختیار بگیری، از تکنولوژی باید استفاده کنی، و عدو لهم ما استطعتم من قوه، در مقابله با دشمن باید صاحب علم باشی، صاحب تکنولوژی باشی، شکست نخوری، با دشمنان خدا دشمنی کنی. پس نکته اول در تأدیب نفس، کنترل خیال، احسن. برای خیالم باید چیکار کنیم؟ نماز بهترین جای اهل تقوای خیالی، خیال داشته باشیم، مراقب این خیالمون باشیم، و بهترین جاش همون نمازه. نماز تمرینیه برای کنترل خیالمون. دومین قدم برای تأدیب نفس تفکره. در تفکر اول ما به نعمتهای متصل و منفصل خدا فکر کنیم، نعمتهایی که داده خب برای چیه، برای چی این عالمو برای ما خلق کرد. دوم نکته تو بحث تفکر اینه که تو همون نکته اول گفتم، باید توجه کنه که انسان ببینه این نعمتهایی که خدا به او داده آیا وظیفه‌ای هم نسبت به مولاش داره یا نه. حالا این نعمتهایی که داده تو چه مسیری داره خرج میشه؟ چون ما انسان هستیم و ادعا میکنیم که یه بالاتر از ما کسی نیستی، اشرف مخلوقات. گام سوم در تأدیب نفس میشه عزم. در گام دوم که تفکره، این الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آیه سوره آل عمران، این یعنی مال حضرت زهرا سلام الله علیها بوده این آیه مخصوصا، که انسان در دل شب در سحر بلند شه و اونجا بالاخره تفکر کنه دیگه، به این آمده شده روز و رفت آمده ماه و خورشید اینا ستارگان بیاندیش. و سحر هم واقعا خیلی نعمت بزرگیه. ما از سحر دوریم، از نماز شب، از خود سحر ذهن آماده است، خیال ما بکره دیگه، درگیر این کسرات مادگی روز نیست، خالیه دیگه تا بیاد درگیر بشه، تا پول و ثروت و زن و بچه یاد بیاد. سحر بهترین موقع است برای کنترل این خیال. انشالله اهل آدم سحر باشه، بلند شه سحر یا بین الطلوع، تا قبل اینکه ذهن خیالش درگیر کسرات بشه این همونجا نگه داره، ذهنش رو مقیم کنه. گام سوم در تأدیب نفس بعد تفکر عزمه. عزم غیر از اراده است. اهل معرفت میگن از جوهره انسانه. اگر بخواهن قدر و ارزش کسی رو بسنجن به عزم اون نگاه میکنن. یعنی درجات انسانیت افراد به درجات عزمه. خب عزم رو تو تأدیب نفس چی گفتن؟ اعمال ظاهری رو طبق دستورات شارع تنظیم کنه و انجام بده. به تعبیر دیگه نسبت به واجباتش خدا رو اطاعت کنه و از جمیع محرمات دوری کنه. گام سوم در تأدیب نفس اینه که انسان عزم داشته باشه ظاهرش را مثل ظاهر اولیای خدا بسازه. ظاهر خیلی مهمه. و تصمیم بگیره به تمام واجبات عمل کنه و تمام محرمات دوری کنه. این خیلی مهمه. اعمال ظاهری انسان با نفس رابطه مستقیم داره. و همونطور که گفته شد ظهور و فعلیت نفسه، یعنی شهوت و غضب منشأ اعمال ظاهری هن. و اگر ظاهر انسان اصلاح بشه به اصلاح و تأدیب نفس او کمک میکنه، به اصلاح و تأدیب نفس او کمک میکنه. حالا نکات زیادی تو بحث عرضم خدمت شما عزمه، ولی اون نکته که خیلی مهمه اینه که انسان باید بعد از مصمم شدن گذشته آینده خود رو لحاظ کنه و به دنبال این باشه که هم گذشته خودش رو جبران کنه و هم مراقب باشه که در آینده کوتاهی نکنه. ما الان 1401 دیه سال وارد قرن جدید شدیم. آدم نمازاشو به موقع بخونه، سر وقت بخونه، مرتب بخونه، با حوصله همین اعمال ظاهری رو انجام بده. نذاره در پایان سال مثلا آقا من نماز چند تا قضا دارم، خوندم نخوندم. از همین الان نگران آیندهش باشه، برای آیندهش کوتاهی نکنه. آداب ظاهریش یعنی انجام واجب و ترک محرمات در آیندهش کوتاهی نکنه، گذشته هم جبران کنه. خب من بعد اینکه به سن بلوغ رسیدم چه تکالیفی به گردنم بود، تو چیا کوتاهی کردم، اونا رو در صدد بیاد که جبران کنه. حالا حق الناسی بوده، حق النفسی بوده، حق اللهی بوده، پاک کنه خودش رو، گذشته خودش نسبت به آینده که داره میاد کوتاهی هم نکنه، این نماز خوب تو وقت بخونه که نخواد بعدن در صدد جبرانش باشه. این تو عزم، در باب عزم خیلی مهمه، به دنبال این باشه که گذشته خودش رو جبران کنه و مراقب باشه که در نسبت به آیندهش کوتاهی نکنه و خدای نکرده وظایف که به گردن داره از او فوت نشه. خب مجموعه اون چیزی که اشاره کردیم گام موثری بود برای تأدیب نفس، برای محاسبه نفس. حواسش به خیالش باشه، شهوت و غضبش هم با تفکر و با عزم کنترل کنه، مهار کنه، در اختیار خودش باشه. پس ابتدا از ضبط خیال انسان شروع میکنه، عرضم تمام، و تو مرحله بعد با تفکر، و در گام سوم اعمال ظاهر رو با دستورات الهی تطبیق میکنه و به تعبیر دیگر ظاهر خود رو با آداب شریعه مؤدب میسازه. البته این کار در ظاهر ساده به نظر میرسه، ولی در عمل بسیار مشکله. انسان در این مرحله باید با عمل به واجبات و ترک محرمات، یعنی همون عزم، ظاهرش رو با ظاهر انسان کامل همسو کنه. شاخصش اینه، اهل تلاوت قرآن باشه. الان آخر ماه شعبانه، در جوار علی ابن موسی رضا هستیم، یه ماه رمضان دیگه فرصت تأدیب نفس. آدم یه حساب کتاب کنه تو ماه رمضان، آقا من میخوام رو خیالم کار کنم، اهل تفکر بشم، اهل عزم بشم، روزامو بگیرم، نمازامو بخونم. اینا ساده به نظر میرسه ولی خیلی دشوار. انسان انشالله توفیق داشته باشه این قدماتو ورداره. و گفتن تأثیر متقابل صورت ظاهر و باطن. انسان ها یه صورت ظاهری دارن که بهش میان صورت ملکیه و عبارت از همین شکل و قیافه انسانی در مقایسه با شکل ظاهری حیوانات داره اختلافات و ویژگی خاصیه. اسم شکل ظاهری و صورت ملکی را انسان گذاشتن. حالا این بحثش انشالله مفصل، سر شما رو زیاد درد نیارم. انشالله ما در این تأدیب نفس اهل دقت باشیم، اهل مراقبه باشیم و از امام رضا مدد بخوایم که اولا خیال ما، دوما تفکر ما رو از نعمتهای الهی دور نکنه، معطوف کنه به نعمتهای متصل و منفصل الهی، و بدونیم این نعمتها رو در چه مسیری باید خرج کنیم، برای نصرت امام باید خرج کنیم. و قدم سوم عزم که در اعمال واجبات و انجام واجبات و ترک محرمات کوتاهی نکنیم. انشالله نثار علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات قرایی بفرستیم.